El Minó.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو و برنامه المینو، برنامه ای که تلاش میکنه در گفتگو با کارشناسان، متخصصان و دستاندرکاران حوزه‌های مختلف علم و دانش، جدیدترین موضوعات روز این حوزه رو برای شما بازگو کنه. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. اگر هر نقطه نظری دارید، هر سوال علمی دارید برای ما مطرح کنید. فقط بگید المینو تا ما با کارشناس مورد نظر راجع به موضوع گفتگو کنیم. این برنامه تقدیم شما میشه از طرف ابراهیم نجفی، صدا بردار مهری مهیدی، هماهنگی علی جهانی تهیه کننده و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. اما موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم بحث اقتصاد چرخشی هست، تفاوتی که با اقتصاد سنتی تک خطی داره و اینکه اصلا بازیافت پیشرفته مواد یعنی چه. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم و برمیگردیم با کارشناس و مهمان برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
در این برنامه به یکی از اساسی ترین چالش های زمانه خود، یعنی کمبود منابع طبیعی و مدیریت پسماندها میپردازیم. دغدغه‌ای جهانی که آینده زیست محیطی، امنیت غذایی و حتی اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. الگوی رایج تولید و مصرف همیشه بر محوریت استخراج، استفاده و دورریزی منابع استوار بوده. اما این مدل خطی دیگر پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد زمین نیست. اینجاست که ایده اقتصاد چرخشی و بازیافت پیشرفته مواد مطرح می شود. مدلی که می کوشد با بازگرداندن مواد به چرخه مصرف، از منابع موجود به بهترین شکل بهره بگیریم و به کمک فناوری‌های نوین پسماند را به ارزش تبدیل کنیم. امروز فناوری‌های نو از هوش مصنوعی و رباتیک تا نانو فناوری و روش‌های زیستی پیشرفته، دنیای بازیافت را متحول کردند. امکان جداسازی دقیق‌تر، بازیافت بهتر پلاستیک‌ها، بازیابی فلزات گرانبها و حتی تولید مواد اولیه جدید از زباله‌های ظاهراً بی‌ارزش. در این مسیر نقش سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در نوآوری و فرهنگ‌سازی اجتماعی بیش از پیش حیاتی شده است.
بله، موضوع اقتصاد چرخشی و بازیافت پیشرفته مواد. مهمان ما سرکار خانم دکتر فاطمه اکبرپور، ایشون سرپرست محترم معاونت محیط زیست انسانی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران هستن. خانم دکتر اکبرپور سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. خانم دکتر، اصلا اقتصاد چرخشی به زبون ساده یعنی چی و چه فرقی با الگوی اقتصاد خطی سنتی داره؟
مثلا واقعیتش اینه که ما در دنیا هیچ ماده‌ای رو نداریم که فی نفس زائد باشه. حالا وقتی کلمه زائد و پسماند رو بهش در واقع اطلاق میکنیم، معناش اینه که برای من مصرف کننده دیگه به درد نمیخوره. چه بسا که این یه جای دیگه یه کاربردی داره. به قول قدیمی ها، هر چیزی خار آید روزی به کار آید. یعنی واقعا این تو فرهنگ ما هم همیشه بوده. و اینکه میفرمایید فرق بین اقتصاد خطی و اقتصاد چرخشی واقعا چی، در یک کلام ساده ما میگیم اقتصاد خطی اینه که ما بیرحمانه حمله میکنیم به مواد و منابع اولیه بر اساس یه فرایند و پروسسی، در واقع اینو تبدیل میکنیم به یه کالا، به یه محصول، به یه خدمت دیگه‌ای، بعد مصرف میکنیم، دوباره اینو بعد از اینکه زائد شد رها میکنیم در طبیعت. یعنی اینکه بیرحمانه مواد اولیه رو تاراج میکنیم و بعد از یک مصرف حالا ابتدایی دیگه رها میکنیم به حال خودش. یعنی اینکه اقتصاد چرخشی الان دیگه با قولی جای خودش رو داره تو اقتصاد دنیا باز میکنه، الان دیگه ازش به اقتصاد سبز یاد میشه. یعنی وقتی میگه چرخشی یعنی توی یک دایره، توی یه لوپ قرار میگیره، یعنی که ما اگه از یک نقطه ماده رو، منبعی رو شروع کردیم، پروسه استفاده کردیم، بالاخره بعد از استفاده کالا، خدمت، حالا هر چیزی که محصول نهایی اون فرایند باشه، تبدیل شد به یه سری، حالا یه جا ممکنه تبدیل بشه به زائدات، یه جا تبدیل بشه به یه انرژی، یعنی بعد دوباره قرار نیست به حال خود رها بشه. اینها ممکنه که دیگه مورد چیه مصرف و مورد استفاده مصرف کننده اولیه قرار نگیره، ولی قرار در جای دیگه و به استفاده دیگه ای برسه، میشه ماده اولیه برای فرایند دیگه، برای محصول دیگه، و این چرخه همچنان ادامه دارد.
بذار من مثلا اینطوری بگم که ما برای تولید کننده قبلش یه تامین کننده داریم، یعنی تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده. حالا اگر اون چیزی که مصرف کننده دیگه تبدیلش میکنه به ضایعات یا زباله یا به هر حال هر چه که دیگه بیرون میندازه، اگر اون برگرده دوباره به این سیستم میشه اقتصاد چرخشی. حالا ممکنه که از یک صنعت بره توی صنعت دیگه است، یعنی حتماً هم قرار نیست تو همون صنعت خودش برگرده، درسته؟
مثلا ممکنه تو صنعت هم بر نگرده، بره توی فرایند دیگه، بره تو بخش خدمات، بره تو بخش تجارت، اصلا ممکنه که مثلا بره بخش بازرگانی، اینی که برای یه استفاده دیگه ای باشه، برنامه ریزی میشه.
خب پس این یه نکته است. حالا یه سوال اینجاست که الان به این صنعت دارن یه نگاه ویژه‌ای میکنن، از فناوری ها دارن استفاده میکنن، تکنولوژی ها رو آوردن، به هر حال به عنوان یک صنعت پولساز در دنیا هم بره به این به هر حال بازیافت مواد یا اقتصاد چرخشی توجه میشه. برای ما بگید که این بازیافت پیشرفته چه تفاوتی با بازیافت‌های سنتی داره؟ آیا روی تکنولوژی میگیم بازیافت پیشرفته، یا علوم جدیدی داره اضافه میشه، متخصصین بیشتری دارن میان، نگاه به این فضا و به این فرصت عوض شده؟ برای چی بهش میگن اقتصاد پیشرفته در حوزه اقتصاد چرخشی؟
اقتصاد اما دیگه این اقتصاد سبز یا همون به فرمایش شما اقتصاد چرخشی، از همون روز اولی که برنامه ریزی شد برای این بود که آثار مخرب حیات انسان بر روی زمین رو از بین ببره، برای این که می فرمید مثلا اون اقتصاد سنتی یا حالا اقتصاد خطی ما که وجود داشت بر پایه حالا تکنولوژی ها، روش ها، شیوه ها، سنت، اما اسمش روشه دیگه، سنتی بنا نهاده شده بود. حالا علاوه از این که به هدر رفت منابع منجر می شد، باعث ایجاد آلودگی های ثانویه و حالا اولیه هم در حین فرایند تولید می شد. اینه که حالا اقتصاد چرخشی یا اقتصاد سبز علاوه از این که به فکر اینه که از هدر رفت منابع جلوگیری بکنه، به اصطلاح اصلاح الگوی مصرف رو در کنارش توامان داشته باشه، در واقع بگیم نگاه عمیقی هم داره به این که فرایند تولیدم پاک باشه. برای در این رو اسنا ما هم تخصص لازم رو قطعا داریم، چون به روز به روز علم داره پیشرفت میشه، بله. پیشرفته تر میشه، ما داریم الان دیگه دنیای هوش مصنوعی داریم.
آره همینا رو میخواستم بپرسم،
هوش مصنوعی ارزم به خدمتتون با فناوری ها و تکنولوژی های نوی، مثلا الان شما یه حساب مثلا بگم خدمتتون، اگه امروز این بازیافت قطعات الکترونیکی واقعا سهم قابل توجهی از اقتصاد چین رو به خودش اختصاص داده، یک ابرقول مثلا اقتصاد چین واقعا یه اقتصاد قول و اقتصاد بزرگ، بخش قابل توجهی از این اقتصاد از محل بازیافت قطعات الکترونیکی تامین میشه، یا مثلا سرانه ارزش افزوده بخش بازیافت ما تو اقتصاد آمریکا یه بررسی بکنیم، به تنهایی از مجموع صادرات نفت و گاز و مواد معدنی ما بیشتره. یعنی این خودش گویای این مسئله هستش که چقدر میتونه علاوه از حالا چیای منافع و چی فواید زیست محیطی و بهداشتی که برای حیات بشر داره، چه نقش عظیمی میتونه در تحول اقتصادی ایجاد بکنه.
خب نکته مهمیه و به طبع از دانش‌های نوین هم تو این زمینه استفاده میشه، میدونم الان تو همین اقتصاد چرخشی یا میتونیم بگیم که فناوری‌های نوین حوزه اقتصاد چرخشی یا اقتصاد سبز میتونیم بگیم هوش مصنوعی هست، نانو تکنولوژی هست، روباتیک هست، همه اینا داره استفاده میشه دیگه، قطعا همینطوره نه؟
بله دقیقاً همینجوری از فرمودید. حالا فناوری ها فقط حالا اینقدر فناوری ها پیشرفته است، ما مثلا میگم برای استحصال ما فلزاتمون مثلا حالا شاید به روش همون سنتی و خطی سابق میگفتیم و همون روش حالا هیدرومتالوژی و پیرومتالوژی مرسوم یعنی. خودمون هستش یا همون قالکاری های قدیمی به قول خودمون هست، از این شیوه ها استفاده میکردیم. ولی امروز حالا به مدد دانش بنیان ها فناوری های پیشرفته از روش های الکترولیز ارزم به خدمتتون، روش های پیشچی های استحصال شیمیایی و اینها استفاده میشه. مثلا مثال میزنم خدمتتون، ما ممکنه ما استحصال مصر رو بخوایم اگه از ماده معدنی، حالا ماده معدنی برای ما ارزش قابل توجهی داره، منابع طبیعی اصلا به رقم و عدد نمیشه قابل محاسبه نیست که بخوادم میاییم اونو تازه در واقع استحصال میکنیم میاریم تو، حالا میگم با بهترین تکنولوژی ها هم میخوایم تبدیلش کنیم به شمش سرب. ببینید اون موقع مثلا اگر من انرژی من مثلا دو آ خواهد بود، وقتی میام همین مصر رو از همین قطعات و ضایعات میخوام استحصال بکنن مجددا، میام دوباره تو فرایند الکترولیز یه بخشی از اون فرایند استحصال از مواد معدنی اولا حذف میشه، انرژی من شاید 27 برابر کمتر نیاز دارم برای استحصال، فقط توی یک حوزه عرض میکنم و برای استحصال در یکی مقیاس برابر عرض میکنم خدمتتون، استحصال مثلا یک تن شمش سرب از ضایعات در مقایسه با استحصال یک تن شمش سرب از مواد معدنی 27 برابر شد انرژیش کمتری نیاز داره. مثلا صرف نظر از اون فواید و اینها حساب میکنه، من فقط میگم از یه نقطه شما فکر کنید همون 27 برابر من صرف جویی انرژی داشتم. این چه نقشی میتونه در اقتصاد، چه نقشی میتونه در حوزه محیط زیست داشته باشه این مسئله؟
خیلی مهمه. حالا اینو شما گفتید، منم یه مثال بزنم برای شنوندگان عزیز شما که قطعا میدونید. خب خیلی از این مواد الکترونیکی یا به هر حال همین تراشه ها روی تلفن همراه، دستگاه کامپیوتر، اینا که دیگه از رد خارج میشه و دور ریخته میشه، خودش زباله های الکترونیکی یه فرصت بسیار عالی برای بازیافت به هر حال توی اونها میتونیم بگیم که فلزات خیلی گرانبهایی از نقره و طلا هم به کار رفته. حالا یه زمانی بودن کارگرا دونه دونه اینا رو جدا میکردن، اما الان به مدد هوش مصنوعی و روباتیک خیلی با دقت این زباله ها میاد و قطعات لازم و این فلزات جدا میشه و در چرخه به هر حال اقتصادی مجدد قرار میگیره همین فلزهای ارزشمند. اما یه بحثی هم که ما داریم تاثیر، میخوام بگم با توجه به اینکه به هر حال حوزه کاری شما هم محیط زیست، همین اقتصاد چرخشی یا اقتصاد سبز بر حوزه محیط زیسته، این رو هم برای ما بگید که خب همینجوری اگر زباله رو رها بکنیم چقدر ممکنه آسیب بزنیم، ولی اگر بیفته در چرخه بازیافت ممکنه که چقدر محیط زیست سالم بمونه و بهتر بمونه.
بالاخره واقعیتش اینه که ما الان این بگیم رشد زندگی شهرنشینی و در واقع مصرف در واقع بگیم چجوری بگیم بلا بی نهایت ما باعث شده که واقعا ما با تولید حجم قابل توجهی از پسمان مواجه باشیم تو زندگی روزمره. بعد حالا بخوایم حساب بکنیم اگر ما صنعت بازیافت و ندید بگیریم در حوزه مدیریت پسماند ها تو جایگاهی مثل استان تهران در نظر بگیریم که ما اصلا کمبود زمین داریم، فضای مناسب نداریم برای ریختن این پسماندها، اقیانوس هامون هم که پر کردیم، زمین هامون هم پر کردیم، پس قرار کجا اینها رو مدیریت بکنیم، کجا تخلیه بکنیم این پسماندها رو؟ پس علاوه از اون فواید اقتصادی که عرض میکنم، ناگزیریم، ناچاریم برای حفظ محیط زیست به سمت بازیافت حرکت بکنیم. چون بازیافت هم یکی از گزینه های مدیریت پسماند هستش. واقعا جاهایی که واقعا پسماند هایی که قابلیت بازیافتی هم دارن، بازیافت دارن، تا جایی که ممکن هست با تفکیک مناسب نذاریم واقعا بشه بلای جان طبیعت. در کنارش هم ما هم صنعت بازیافتمون اقتصادمون، اشتغالمون، بعد عرضم به خدمتتون استفاده از دانش‌های نوینمون، یعنی همه اینها انشالله رو به بهبود و توسعه خواهد.
انشالله. فکر کنم با استفاده از این حوزه نیروی انسانی متخصصی هم به جمع بحث کسب و کار اضافه میشه. یعنی وقتی صحبت از اقتصاد میکنیم به هر حال فناوری‌ها، تجهیزات و البته نیروی انسانی هم میاد. حالا راجبش هم شما صحبت کردید. همین در حوزه کسب و کار و اشتغال هم فرصت‌های جدید اشتغال ایجاد میشه. درسته؟
فرصت‌ها اونم با چه تنوعی و با چه تخصصایی، چون واقعا پسمان خیلی تنوع و پیچیدگی داره. پسمان مثلا وقتی ما پسمان می‌کنیم، چیزی که به ذهن متبادر میشه همین پسماندایی است که روزمره ما تولید می‌کنیم، یعنی پسماندایی که تو شهر تولید میشه، تو خونه‌های ما تولید میشه. ولی واقعا پسمان تعریف گسترده‌ای داره، و چه تو حوزه صنعت، چه تو حوزه خدماتمون، چه مراکز درمانیمون، واقعا گستردگی داره و تخصص‌های حالا بگیم ترکیبی و بین بخشی رو لازم داره که اگه واقعا این صنعت توسعه پیدا بکنه، حالا چه بسا تخصص‌های جدیدی ما لازم خواهیم داشت، رشته‌های دانشگاهی جدیدی رو لازم خواهیم داشت که اضافه بشه، همونطور که دنیا وجود داره تعریف بشه. ما الان خیلی از رشته‌های دانشگاهیمون داریم که الان تو خیلی کرسی‌های خالی داریم که اصلا هیچ تمایلی برای استفادهشون وجود نداره. ولی وقتی بازار کار وجود داشته باشه، به طلبه قطعاً تخصص‌های جدیدی هم تعریف خواهد شد. نیروی ماهر و متخصص هم لازم داریم که باید در واقع تربیت بشه و آموزش‌های لازم بشه. بسیار عالی.
این که خیلی خوبه. حالا که اینقدر فرصته، به هر حال حالا بحث اقتصاد چرخشی یا بازیافت پیشرفته مواد، وضعیت کشور ما چگونه است تو این زمینه؟
واقعیتش حالا وضعیت کشور بگیم که ما متاسفانه علی‌رغم اقدامات و چیزایی که انجام شده، ما تو حوزه مدیریت پسمان کشور کارنامه درخشانی
نداره.
درخشان که چرس کنم، قابل قبولی نداریم. بعد شاید هم به خاطر همین چیزایی هستش که ما، البته میگم خیلی جاها قانون خوبی داشتیم، ضوابط و مقررات خوبی داشتیم، ولی از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در اون مقررات و اون برنامه ریزی سیاست گذاری که انجام شده بالفعل نشد. به خاطر همین چون مجال اجرا پیدا نکرد، خیلی جاها هم متاسفانه تو حوزه پسمان ما با تضاد منافع شدید مواجه هستیم که حالا من نمیخوام اصلا از همون اصطلاح همیشگی مافیای پسمان،
آره که توش خیلی مافیا زیاده،
نمیخوام بگم از اون اصطلاح استفاده بکنم، ولی واقعیتش واقعیت اینه که چون تضاد منافع وجود داره، همین تضاد منافع باعث میشه که اصلا یعنی روند کار یه جوری پیش بره که اون برنامه هایی که انجام شده اصلا نباید اجرا بشه. چون اگه اجرا بشه منافع یه عده به خطر میفته.
حالا موضوع ما بیشتر روی کرده علمیه، ما در برنامه علمی نخوانیم بکتر بیشتر علمی نگاه میکنیم، ولی قطعا بازیافت مواد اینقدر اقتصاد بزرگی داره در دنیا و در کشور ما،
چرخش مالی عظیمی داره.
بله، که این خودش باعث میشه که همون گروه های مافیایی و پشت صحنه اقتصاد بازیافت کاری بکنن که به هر حال فقط در سیستم خودشون باقی بمونه. من اینو کاملا حق میدم، فکر میکنم اینو باید بذاریم توی برنامه دیگه حساب به بحث اقتصادش بپردازیم. فقط این که در نهایت اگر بخوام این سوال بپرسم، نقش ما به عنوان شهروند و مصرف کننده و خانواده در تحقق این اقتصاد حالا چرخشی چقدر کلیدیه و کجای کار قرار میگیره؟
این چون واقعیتش اینه که من شهروند، حالا در خانه به یه نحوی، در محل کارم، چه به عنوان سندگر باشم، چه به عنوان دانشجو باشم، چه به عنوان کارمند باشم، هر کدوممون به فراخور مسئولیت‌هایی که داریم، بالاخره این پسمان توسط من تولید میشه. بعد از اینکه یه کالایی، یه محصولی توسط من مصرف میشه، من نوعی عرض میکنم مصرف میشه، بالاخره بعد از اون قرار یه چیز تبدیل میشه به یه زائده و پسماندی که دیگه قابلیت استفاده برای من نداره. نمیخوام بگم کلا قابلیت استفاده نداره، تا جایی که من اگه بتونم واقعا حواسم باشه، اگر در خانه هستم روی خریدم برنامه ریزی بکنم، اگر برم سراغ کالایی که کیفیت لازم رو داشته باشه این دیرتر به پسمان تبدیل بشه، از کالاهای چند بار مصرف استفاده بکنم سریعتر به پسمان تبدیل نشه، کالایی که چند مثلا از این کالاهای یک بار مصرف که بلافاصله تبدیل میشن به پسمان، حجم عظیمی از پسمان رو تولید میکنن، نقش خودم رو در کاهش تولید پسمان بتونم ایفا بکنم، خیلی حرکت بود. یک این موضوع هست، موضوع دیگه که وجود داره پسمان بالاخره تولیدش اجتناب ناپذیره، نمیتونیم بگیم آقا پسمان زیرو ویست ما نیست، اجتناب ناپذیره. حالا پسمان تولید کردم یه جوری، البته خب بستر لازم هم بایستی بالاخره باید فراهم بشه، نخوام اینها رو با هم تفکیک، همون تفکیک از مبدئی که واقعا به معنای واقعی همه جا تو کشورهای پیشرفته هم وجود داره، تو کشورهای در حال توسعه هم پیشرفته که بماند، در کشورهای در حال توسعه از ما نمیخوایم خودمون رو با کشورهای پیشرفته مقایسه بکنیم که در واقع آموزش های لازم دیده شده. همون اول من اگر بتونم این تفکیک مناسب رو انجام بدم، چه تو محل کارم، چه تو محل چه تو خونه، چه تو محل تحصیلم، این البته بستر عرض کردم بستر لازم هم بایستی فراهم بشه، تفکیک انجام بشه، هر کدوم از این زایات مسیر خودش رو طی بکنه، هم به لحاظ زیست محیطی قطعا نقش خواهد داشت، هم به لحاظ خیلی از هزینه‌های حمل و نقلش و هم هزینه‌های اقتصادی که قطعا در ادامه خواهد داشت.
اتفاق بیفته. فقط یه موضوعی هم که ما داریم در رابطه با این اقتصاد بازیافتی یا اقتصاد سبز یا چرخشی اینه که دستگاه‌های متولی زیادی هم داره، از شهرداری گرفته تا سازمان‌های محیط زیست و بالاخره صنایع و هر کدوم یه جورایی هم فکر می‌کنم اینجا خودشون رو صاحب حق و صاحب امتیاز میدونن که کار شما رو در محیط زیست سخت کردن، درسته؟
بله، میگم واقعا وقتی که در واقع کت خدا زیاد میشه واقعا اجماع نظرات خیلی سخت میشه، وقتی مدیر اجرایی پسمان چند تا میشه، یکی از شاید چیزهایی که تو همین قانون مدیریت پسماند ما وجود داره تنوع مدیر اجرایی پسماند و البته حسب تقسیمات پسماندی که وجود داره باعث شده که یه جورایی مثلا من نبودم یکی دیگه بود تو یا موازی کاری یا اینقدر زیاد بشه یه کاری رو چند نفر تو همان انجام بدن
یا یه کاری
رو زمین بیمونه. آره، اصلا هیچ کسیش کاری روی نکنه. اون زون نمیکنه. حالا البته خوشبختانه این آسیب شناسی انجام شد در واقع تو همین پیشنویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماندها که توی مجلس داره انجام میشه، امیدواریم که ایشان. این خلاها رو اونجا بتونن پوشش بدن.
ماشاءالله قول بگیریم باز در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
محبت دارید. ممنونم از شما خانم دکتر فاطمه اکبرپور، سرپرست محترم معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران که با ما همراه بودن در رابطه با بحث اقتصاد چرخشی صحبت کردیم. به هر حال بهره مندی از فرصت های ناشی از این اقتصاد، یک آینده پاک، سالم و نوآورانه برای همه ما که تو این زمینه داریم زندگی می‌کنیم به وجود میاره. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کارت. یه برنامه دیگه. خدا نگهدار.
اگر ماه بودم به هر جا که بودم سراغ تو را خدا می گرفتم، اگر سنگ بودم به هر جا که بودی سر ره گذاره تو جا می گرفتم، اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی، اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. خدایا به فهمون پریشونیامو، به اون که نفهمی دمی حال ما رو، به فهمون که عاشق عجب حالی داره تو شبهای سرد و شب بی ستاره، کمک کن که مهرم به قلبش بشینه تا اونم یه شب با برفتن ببینه، که با ترس تنها شدن روبروشه، که خونش یه بار از تعصب بجوشه. اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی، اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی. خدایا به فهمون پریشونیامو، به اون که نفهمی دمی حال ما رو، به فهمون که عاشق عجب حالی داره تو شبهای سرد و شب بی ستاره، کمک کن که مهرم به قلبش بشینه تا اونم یه شب با برفتن ببینه، که با ترس تنها شدن روبروشه، که خونش یه بار از تعصب بجوشه. اگر ما بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی، اگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی، مرا می شکستی.
شکوه اقتدار،
وقتتون بخیر باشه. 28 دقیقه ساعت 8 شب رو گذروندیم، همچنان با شراکه رادیویی گفتگو در خدمت شما دوستان خوبمون هستیم و علاقمندان به برنامه شراکه رادیویی گفتگویی که به محضرتون تقدیم خواهیم کرد. موضوع شما از کنم در ارتباط با موضوع راهبرد کلان جمهوری اسلامی مبنی بر دیپلماسی عزتمندانه و تعامل فعالی که ما از مسیر گفتگو خواهیم داشت در دور